صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
ببینید و اذ قتلتم نفسا فدارأتم. از اینجا خداوند تعالی اون جریان دوم را که قتل یک انسان بود اون را تعریف میکند. بنده عرض کردم الان چند تا عبارت از مفسران میخوام بخوانم برای این تفسیری که گفتم که شما مطمئن بشید کدوم تفسیر صحیح است. ببین بعضی از مفسران داستان را طوری تعریف میکنن که اول این قتل اتفاق افتاد، بعد از این قتل دستور داده شد که گاو را بکشند. خب پس در قرآن مجید تقدیم و تأخیر است. اصل جریان اول و اذ قتلتم نفسا فدارأتم، بعد از این که قتل نفس اتفاق افتاد خداوند گفت خب الان گاوی بکشید. این داستان از کجا آمد که ما این داستان را رد کردیم، گفتیم این داستان زیاد با تفسیر قرآن همخوانی ندارد. حافظ ابن کثیر رحمه الله می فرماید که این داستان از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. این شأن نزول در احادیث ما چیزی نیست، در واقع این داستان داستانی هست از اسرائیلیات. حکم اسرائیلیات چیه؟ لا نصدق ولا نكذب. لذا می فرماید الظاهر انها ماخوذه من كتب بني اسرائيل، الظاهر انها ماخوذه من كتب بني اسرائيل. ظاهر اینه که این داستان از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. و هي مما يجوز نقلها، این داستان داستانی هست که نقلش جایز است. نقلش چیه؟ جایزه. لیکن لا تصدق ولا تکذب، اما ما نه این را تصدیق میکنیم، تصدیق میشود و نه تکذیب. فلهذا لا يعتمد عليها، به این دلیل بر این اعتماد نمیشه. الا ما وافق الحق عندنا، مگر آنچه که موافق حق باشد. لا يعتمد عليها الا ما وافق الحق عندنا والله اعلم. ابن كثير. پس ایشون میفرمایند که این گاو، این داستان گاو از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. البته خود قرآن درباره کشتن گاو میگه، ولی خب چرا گاو را گفتن بکشند؟ این داستان که به خاطر اون انسان بود و فلان و فلان، این از تورات محرف، توراتی که تحریف شده بود و از زبان و روایت های بنی اسرائیل نقل شده. خب پس ما معتقدیم، یعنی بر اساس تفسیر شیخمون وقتی که تفسیر میکنیم، اول دستور گاو صادر شد، اون داستان بعدن هست. اما بعضی دیگر از مفسران مثل علامه آلوسی همین را میگویند که ممکن است که خداوند دستور داد گاو را بکشند، بعدا اون اتفاق افتاد. این آیت بفرماید وقیل انه یجوز، گفته شده که یجوز یعنی یمکن، امکان دارد که ان یکون ترتیب نزولها علی موسی، ترتیب نزول این هر دو جریان بر موسی، یعنی کدوم جریان اول پیش آمد، کدوم جریان دوم؟ على حسب تلاوتها، بر اساس تلاوت. ما که تلاوت میکنیم اول کشتن گاو را تلاوت میکنیم یا اول قتل نفس را؟ کشتن گاو را. پس علامه آلوسی میگوید که شاید اول در اون زمانی که اتفاق افتاد هم اول دستور کشتن گاو داده شد، بعدا اون انسان مرد. بأن یأمرهم الله تعالی بذبح البقره، خداوند دستور داد که چی را بکشند؟ بقره را بکشند. ثم یقع القتل، بعدا چی واقع شد؟ قتل اتفاق افتاد، قتل اون انسان. خب فیؤمر بضرب بعضها، امر کرده شدند که اون انسان را با بعضی این گاو چی بکنند؟ بزنند تا اون انسان زنده بشه. آلوسی میگه شاید چنین اتفاق افتاده. خب اکنون بر آلوسی سوال میشه که چرا گفتند گاو را بکشد وقتی که انسانی کشته نشده بود؟ خداوند چرا دستور داد که گاو را بکشد؟ خب اینجا پاسخ میدن مفسرین، همه مفسرین، آلوسی، بقیه، اینجا عبارت مدارک هست و همچنین تفسیر بحر المحیط، دوتا تفسیر جداگانه. قیل انما امروا بذبح البقره، گفته شده که بنی اسرائیل امر شدند که گاو بکشند دون غیرها من البهائم، بقیه بهائم نه، بقیه چارپایان نه، گاوی بکشند. چرا؟ لانها افضل قرابینهم، چون گاو بهترین قربانیشون بود، یعنی گاو از همه بهتر و مقدستر می دانستند. ولی عبادتهم العجل، و بدلیل اینکه اونها چرا عبادت کردند؟ گوساله را. فاراد الله ان یهون معبودهم عندهم، پس خدا خواست که معبود اونها را پیش اونها چی بکند؟ ذلیل بکند. خداوند دستورت گاو بکشه. این شد مدارک. اکنون بحر المحیط اندلسی، و انما اختص البقر، و انما اختص البقر، جزی نیست که گاو اختصاص یافت برای کشته شدن. من سائر الحیوانات، از همه حیوانات چی؟ گاو. لانهم كانوا يعظمون البقر، چون که بنی اسرائیل گاو را چی میکردند؟ مقدس میدانستند. و یعبدونها من دون الله، بغیر از خدا گاو را عبادت میکردند. فاختبروا بذلك، لذا اونها به این چیز آزمایش شدند. آزمایش خدا این بود که به اونها گفته بود اونی که در دلتون محبوبه اونه بکشید، اونی که در دلتون محبوبه اونه بکشید. بحر المحیط. پس از همه این عبارت ها فهمیده شد که دستور داده شد گاو را چی بکنند؟ بکشند. چرا گاو بکشند؟ به خاطر اینکه گاو مقدس بود، در دلها جای گرفته بود، یک زمانی معبود بود، محبوب بود. خداوند میخواست محبت را بیرون کند. به ما خداوند دستور میده مال خرج بکنید. خب مالی که مال ماست، تو بانک در حساب ماست، تو گاف صندوق ما قفله، خدا میده بده به فقیر. چرا؟ چون محبت از دلت بره. محبت هر چی که در دل باشد به غیر از محبت الله خطرناکه. لذا خداوند به اونها دستور داد که چی؟ گاو را بکشت، محبت از دل بره. خب گاو را کشتند. پس گاو را کشتند، قصه تمام شد. بر اساس اون چی که شیخ می فرماید دیگه، اون جریان کشتن پسر امو اون یک داستانی دیگه هست، اونجا گاو نقشی ندارد. لذا الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، وقتی که شما نفسی را کشتید، این خباثت چارم بنی اسرائیل هست، این خباثت پدرانشان، نفسی را شما کشتید، فدارأتم فیها، در رابطه با اون چی میکردید؟ بحث میکردید. تدارک میگویند هر کسی از خود، از گردن خود دفع بکند و بر گردن دیگری بندازه. اون بگه من نکردم، اون کرد. معنیش اینه اون کرد. اون بگه من نکردم، اون کرد. لذا اینجا پسرموها هر یکی از گردن خود مینداختم، میگفتم ما نبودیم. والله مخرج ما کنتم تکتمون، مخرج به معنی مظهر، خداوند ظاهر میکند، مظهر لا محالتا، خداوند ظاهر میکند، آشکار میکند، ما کنتم تکتمون، آنچه که شما در دلهای خودتون کتمان کرده بودید، مخفی کرده بودید، آنچه که در دل پوشیده کرده بودید، خدا او را ظاهر میکند. در دل پوشیده کرد، خودش کشته، میدونه من کشتم، خدا این را آشکار میکند. فقلنا اضربوه ببعضها، ما گفتیم او را بزنید. هو فقلنا اضربوه، هو ضمیر مرجعش نفس هست. خب نفس مؤنثه، ولی مؤنث معنوی هست، هم ضمیر میدونید مذکر به او راجع میشه و هم مؤنث. ما او را گفتیم بزنید اون نفس را به بعضها، به بعض اون، به بعض چی؟ دو تفسیر، یکی بر اساس تفسیر عموم مفسران و تفسیر آلوسی، به بعض البقره، به بعضها یعنی به بعض یعنی بخشی از گوشت گاو بگیرید به او بزنید. اما تفسیر شیخ ما به بعضها با چی؟ بعض نفس، نفس بعضش را به بعض دیگه بزنید، یعنی بدن خودش را با هم چی بکنید؟ اتصال بدید تا زنده بشه. کذالک یحیی الله الموتا، اینجا خداوند جمله معترضه بیان میکند، همان گونه که خداوند اون یک نفر را زنده کرد، همه مرده ها را الله هم زنده میکند. الله میفرماید کذالک یحیی الله الموتا، این گونه زنده میکند الله مردگان را، و یریکم آیاته، و نشان میدهد شما را آیات خودش را، لعلکم تعقلون، شاید شما عقل و خرد کنید، درک کنید، متوجه بشید. این حکمت ارائه آیات است، چرا آیات را نشان میده؟ شما متوجه بشید. اما خداوند اینجا استبعاد بیان میکنه، ثمه استبعادیه، یعنی بدور از انصاف است، بدور از عدالت است که با وجود این همه آیات شما دلتون روز بروز سنگتر و سختتر میشه. الله میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سپس دلهای شما سخت شد بعد از این، یعنی با آیات الله دل شما نرم نشد. فهی کالحجاره، دلهای شما، فهی ای قلوب، بس آن دلهای شما مثل سنگ، او اشد قسوه، یا از سنگ هم سختر، دلهای شما از سنگ هم سختر شد. ببین سنگ، سنگ داریم که از خدا میترسند. خدا من چند نمونه سنگ اینجا بیان میفرماید. رب العالمین میفرماید وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، علت اینه که سنگ نرمتر است به درستی بدون شک، من الحجارت، بعضی از سنگ ها هستن، لما يتفجرو، همان که جاری میشه از اون نهرها. سنگ ها دیدید که از دل سنگ چشمه بیرون میاد؟ الله این را علامت خشیت اون سنگ می نامد. و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها هستند که امونهایی که یشقق شکافته می شوند، می شکنند، فیخرج منه الماء، آب از اون بیرون میشه. آب چی میشه؟ بیرون میشه. و این منها لما یهبط من خشیت الله، بدرستی بعضی از آن سنگ ها هستند، لما یهبط، همونی که از بالا میفتد، از بالای کوه غلط میخورد، میفتد پایین، من خشیت الله، از خوف خدا. خود به خود سنگ را میبینیم که می غلطت و میاد پایین. این از ترس خداست. ببینید سنگ شعور دارد، ما نمیدونیم، ما احساس نمی کنیم. لذا ببینید این سنگ هست، کوه هست، اما الله عز و جل به او شعوری داده که ما از او غافلیم، ما متوجه نیستیم. اینجاست که الله می فرماید و ان منها لما یهبط من خشیت الله، به درستی که از آن سنگ ها هستند همان که یهبط از بالای کوه پایین می آید، من خشیت الله از خوف الله، و ما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نیست از آنچه که شما عمل می کنید. لذا دلهایتون سنگ نباشد، خدا از عمل کرد شما غافل نیست. فیجازیکم حسب اعمالکم، حسب اعمال شما، بر اساس اعمال شما خداوند شما را چی میده؟ پاداش میده، جزا میده. پس سنگ هم از خدا میترسد. انسان نباید دلش از سنگ سختر باشد. بله، اینجا عبارتی درباره سنگ بود که در وسط ترجمه نیاوردم. المعنا این که خداوند درباره سنگ ها فرموده معنیش چیه؟ المعنى ان الحجارة تتأثر، معنى این است که سنگ هم متأثر میشه و تنفعل، منفعل میشه، دگرگون میشه. و قلوب هؤلاء، اما قلوب این انسان های سنگ سخت، سنگ دل نگوییم، سنگ که بهتره، این انسان های سخت دل، لا تتأثر ولا تنفعل عن امر الله تعالى اصلا، متأثر هم نمیشه، منفعل و دگرگون نمیشه از امر خدا اصلا. الله تعالی می فرماید نباید دلهایتون اینطور باشه. وقتی که آیه خدا را میشنوید، دستور خدا را میشنوید، باید دلتون تکان بخورد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان کسانی هستند که وقتی که نام خدا، ذکر خدا به میان میاد، بگفته میشه الله، وجلت قلوبهم، دلشون تکان میخورد، میترسند، دلها میترسند. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات خدا بر آنان تلاوت میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشون چی میشه؟ اضافه میشه. باید مؤمن اینطور باشد. به هر حال الله تعالی سنگ را بیان فرمود که سنگ هم از خدا می ترسد. خدا به ما توفیق بده ما هم از خدا بترسیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، خداوند تعالی از اینجا تا پایان بحث بنی اسرائیل پنج گروه از یهود را یادآور میشه. ببینید این گروه ها که از یهود هستند، از مسیحیان هستند، از منافقان هستند، وقتی که در قرآن ذکری از اینها به میان می آید، معناش این نیست که این آیات در باره یهود هست و لا غیر، در باره کسی دیگه نیست. نه، هستند مسلمانانی، مسلمان نماهایی که همین اوصاف را دارند. این نکته را به این خاطر می گویم که یک مقدار ذهنتون را باز کنید، فقط آیات را در باره یهود منحصر ندانید. هستند غیر یهود هم که چی؟ که همین اوصاف را دارند. خب پنج گروه از یهود اینجا ذکرشون میاد و خباثات اونها، خیانت های اونها مورد بررسی قرار میگیرد. یک، احبار و رهبان، یعنی ملاها و دراویش یهود، احبار و رهبان. دو، منافقین یهود، منافقانی که به ظاهر چی کردند؟ ایمان و اسلام ظاهر کردند اما در حقیقت نبودند. سه، بیسوادها و جهلاء یهود، افراد بیسواد و جاهل یهود. چهار، علماء محرف تورات، علمایی که تورات را چی کردند؟ تحریف کردند و تورات را دستکاری کردند. پنج، صاحب زادگان و آغازاده ها، آغازاده ها و آخونزاده ها و صاحب زاده ها و پیغمبر زاده ها خودشون را می گفتن ما پیغمبر زاده ایم، ما از نسل فلانیم. لذا اینها را خداوند اینجا چی می کند؟ یادآوری می کند. خب عنایت بفرمایید، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، الله می فرماید آیا شما امیدوار هستی، شما طمع دارید، ان یؤمنوا لکم، این که به شما ایمان بیاورند، این یهودی ها به شما ایمان بیاورند، مؤمن بشند. و قد کان فریق منهم، بدون شک گروهی از آنها هستند، از کی؟ از یهودی که در زمان رسول الله بودند. مراد از این یهود، یهود حاضر در زمان رسول الله. المراد بالفریق فریق منهم من کان فی زمن محمد صلی الله علیه وسلم. تفسیر کبیر، تفسیر کبیر میگه مراد از این فریق چیه؟ کسانی که در زمان محمد بودن. و قد کان فریق منهم، بدرستی که بود فریقی از آنها، یسمعون کلام الله، کلام الهی را گوش میکردند، ثم یحرفونه، سپس آن را تحریف میکردند، آن را تغییر میدادند، من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه آن را درک کردند، فهمیدند، واقعیت را متوجه شدند، متوجه شدند در این کلام ذکر محمد عربی هست، متوجه شدند اون نبی موعود، همین پیغمبری که مبعوث شده. اما چیکار کردند؟ یحرفونه، تحریف کردند، تغییر دادند، من بعد ما عقلو، بعد از اینکه اون را فهمیدند و درک کردند، و هم یعلمون، آنها میدانند، آنها هم چی؟ میدانند، میدانند که ما تغییر دادیم، ما دستکاری کردیم. ببینید اینها کیا هستند؟ قال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. ابن كثير، امام مجاهد میگه این کسانی که کلام خدا را میشنویدند، الذين يحرفون، بعدا تحریف میکردند، والذين يكتمونه، کسانی که کتمان میکردند، هم العلماء منهم، علماء یهود هستند. کیا هستند؟ علماء یهود. چه تحریفی کردند؟ عبارت دوم، عمدوا الى ما انزل الله، چیزی که خدا نازل می کرد او را قصد می کردند، هدف می گرفتند، فی کتابهم من نعت محمد صلی الله علیه وسلم، تعریف محمد که در کتابشون آمده بود او را قصد می کردند، فحرفوه عن مواضعه، اون را از مواضعش چی می کردند؟ تحریف می کردند. ابن کثیر. پس ببینید این یهود بودند علماشون که تحریف می کردند. خب تحریف تورات به دو قسم بود، بعضی اوقات اصلا الفاظ تورات را چیکار می کردند؟ بر می داشتند، کلماتی از طرف خودشون اضافه می کردند، این را میگن تحریف لفظی، یعنی تغییر کلمات تورات. نوع دوم بود تحریف معنوی، تحریف معنوی، تحریف معنوی اینه که الفاظ را دست نمی زدند، با کلمات کار نداشتند، چه کار می کردند؟ اونها در واقع معنا را، تفسیر را تغییر می دادند، از خود یک تفسیری در می آوردند، اجتهاد می کردند. آیا این تحریف در امت ما نیست؟ هست. قرآن را کسی جرأت نمی کنه تحریف لفظی بکنه، الفاظ قرآن را، کلمات قرآن را تغییر بده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر را، قرآن را نازل کردیم، محافظش هم ما هستیم. کسی جرأت و توان نداره که قرآن را تحریف لفظی بکنه، الفاظ قرآن را. اما هستند ملانماهایی که تحریف معنوی می کنند قرآن را. یعنی چه؟ یعنی قرآن را از طرف خودشون تفسیر می کنند. اون تفسیری که تفسیر واقعی قرآنه، اون تفسیری که از اون تفسیر توحید ثابت میشه، از اون تفسیر جایگاه نبوت ثابت میشه، اون را چکار میکنن؟ تغییر میدهند. به عنوان مثال قبلا عرض کردیم، یکی دوتا مثال عرض میکنم. خیلی از این نمونه ها هست که خداوند میفرماید قل انما انا بشر مثلكم. پیغمبر را میگه ای پیغمبر بگو که من هم بشری هستم مثل شما، ادعای خدایی ندارم، من مثل شما بشری هستم. اما خرافاتی ها و غلات معتقدن که پیغمبر بشر نیست، پیغمبر نور من نور الله هست، نوری هست که برگرفته از نور خدا. بریلویه این عقیده را دارن. خب این آیه را چطور تفسیر میکنن؟ تحریف اینه، یعنی تحریف معنوی. انما انا انا میگه یک انای اینجا خبر هست محذوفه، انما انا انا من منم، اما بشر مثلكم بشر مثل شما هست، من نیستم. یعنی میگه اینجا پیغمبر گفته که من بشر نیستم، علیاذ بالله. یا اینکه مثلا قرآن مجید در رابطه با من دون الله میگه بغیر از خدا عبادت نکنید، میگه ما عبادت نمی کنیم، ما فقط دعا می کنیم، فریاد می زنیم. ببینید این تحریف است. ما می گفتند که ما چیکار می کنیم؟ ما عرض کنم که من دون الله میگه یعنی بت، ما بتها را صدا نمی زنیم، ما اولیاء الله را فریاد می زنیم. و دیگه گفته عبادت نکنیم، ما عبادت نمی کنیم، ما فقط دعا می کنیم، فریاد می زنیم. اینا تحریف هایی هستن که مردم را می خوان چکار بکنند؟ به هر حال مردم را می خوان فریب بدن، گمراه بکنند. لذا الله عز و جل می فرم، این گروه اول هست که یسمعون کلام الله، کلام الهی را می شنوند، ثم یحرفونه، سپس او را تحریف می کنند، من بعد ما عقلو، بعد از اینکه اون را درک میکنن. و هم یعلمون، آنها میدانند که این چی هست. ما تغییر دادیم، ما تبدیل کردیم، ما چی کردیم؟ جابجا کردیم. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.